سلام و وقت بخیر. ده شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های ما. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی همراه شما خواهم بود. در آغاز چند خبر فشرده. یک هیئت حکومت طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرایشان امروز رهسپار ترکیه شد. دفتر ملا برادر امروز در اعلامیه گفت که او و هیئت همراهش علاوه بر مقام های ترکیه با شماره از تاجران افغان هم دیدار خواهند کرد و سپس در یک نشست مهم برای توسعه سرمایه گذاری افغانستان حضور خواهند یافت. در نزدیک به دو سال گذشته به شمول ترکیه هیچ کشور در جهان حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. مردان مسلح ناشناس با بم دستی بر خانه‌ای در ولایت ننگرهار حمله کردند که در نتیجه دو کودک جان باختند. خبرگزاری دی پی جرمنی امروز با نقل از پلیس طالبان در ننگرهار گزارش داد که این حادثه در ولسوالی سرخرود رخ داده. علاوه بر دو کشته، سه عضو یک خانواده در این رویداد زخم برداشتند. جزئیات بیشتر در این مورد روان نشده و معلوم هم نیست که در عقب حادثه کی قرار داشته. قرار است اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا امروز کمک تازه 200 میلیون دلاری را با اوکراین اعلام کند. مقام های امریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند اداره بایدن پس از آن که اشتباه محاسباتی 6.2 میلیارد دلاری پنتاگون کشف و اصلاح شد، تقسیم آن به چند بخش را آغاز کرد. وزارت دفاع امریکا پنتاگون در ماه می امسال اعلام کرده بود که در اشتباه محاسباتی در مقایسه با آنچه اعلام شده بود کمک بیشتر تسلیحاتی با اوکراین صورت گرفته. امریکا در جنگ 1.5 سال گذشته اوکراین کمک های تسلیحاتی دفاعی تیاره و سایر تجهیزات نظامی را به این کشور فراهم کرده است. حکومت بریتانیا تحریم های تازه را بر تولید کننده های تیاره های بی سرنشین و اضافه از 20 شرکت و افراد دیگر اعلام کرده. لندن اتهام وارد کرده که افراد و شرکت های تحریم شده کمک های تسلیحاتی و تجهیزات را برای روسیه در جنگ اوکراین فراهم می کنند. جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت که این اقدام کشورش منابع تسلیحاتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را محدود می‌کند و زنجیره ارسال اسلحه با روسیه را می‌بندد. بر اساس تحریم‌های تازه بریتانیا 25 شرکت و افراد مشخص در ایران، بلاروس، سلوواکی، سوئیس، ترکیه، امارات متحده عربی و روسیه هدف قرار می گیرند. و تیم ملی فوتسال افغانستان در سلسله رقابت های کانتیننتال یا بین قاره‌ای امروز با موزمبیق هم دو مساوی ماند. اکنون تیم افغانستان با دو بازی که انجام داده در صدر گروه بی قرار گرفته است. تیم افغانستان دیروز در نخستین بازیش در سلسله از این رقابت ها در برابر جمهوری چک 4-4 هم مساوی ماند. بازی های فوتسال بین قاره‌ای که دیروز با اشتراک 6 تیم آغاز شد تا 13 آگوست ادامه می یابد. بازم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، رئیس جمهور اندونزی و سرمنشی سازمان همکاری اسلامی بر دسترسی زنان و دختران به آموزش در افغانستان تاکید کردند. طالبان به فیصله های سازمان همکاری اسلامی توجه نکردند. پیامدش برای افغانستان چیست؟
نظر معنوی و نظر دیپلماتیک و سیاسی و مخالفت با فیصله های سازمان کنفرانس اسلامی، مخالفت با اعلام های کشورهای سازمان همکاری کشور اسلامی، نظر معنوی به ضرر افغانستان است.
گرمی هوا در افغانستان. یونسف میگوید کودکان بیشتر با چالش روبرو شدند.
کودک بیادرم که 8 ماه هست، در همین روزا یک رقم بخار در جانش برآمده که وقتی دکتر مراجعه کردیم گفتن که این ناشی از گرمی هواست.
آرایشگاه ها در افغانستان از حدود 20 روز بسته ماندند. زنان مشغول در این بخش اکنون بیکار و بی‌سرنوشت.
حکومت هیچ کار بر ما نکرد. اونا باید بدیل را بر ما میدادن. بعض خانم ها هستن که حتی وسایل خانه خود فروختن.
در این برنامه با دختر هم آشنا خواهید شد که به دنبال بسته شدن مکتبش رو با آموزش خیاطی آورده.
ما خیاطی را در ظرف 6 ماه و چرمه‌دوزی را در ظرف 3 ماه یاد گرفتم.
در نیمه دوم برنامه هوای تازه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 10:05 شب به وقت افغانستان شد. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. رئیس جمهور اندونزیا و سرمنشی سازمان همکاری اسلامی بر دسترسی زنان و دختران به آموزش در افغانستان تاکید کردند. وزیر خارجه اندونزیا میگوید که رئیس جمهور این کشور در دیدار با سرمنشی سازمان همکاری اسلامی همچنان در مورد رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها نیز گفتگو کرده. بیشتر در این گزارش.
جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا و حسین ابراهیم طاها سرمنشی سازمان همکاری های اسلامی را آموزش دختران و زنان افغان و همچنان رساندن کمک های بشری به افغان ها گفتگو کردند. رتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزیا روز گذشته در صفحه تویتر خود نوشته است که مقام های دو طرف در جاکارتا با هم ملاقات کرده و روی دسترسی دختران و زنان افغان به آموزش تاکید کردند و افزوده است که در این دیدار روی اهمیت کمک های بشردوستانه کشورها به شمول اندونزیا گفتگو شده است. سازمان همکاری اسلامی نیز در صفحه تویتر خود به این دیدار و دسترسی دختران افغان به آموزش اشاره کرده است. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان دختران بالادر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرد. در کنار آن در تاریخ 28 دسامبر سال 2022 میلادی زنان و دختران را اجازه رفتن به پانتون ها را نداد. این تصمیم طالبان واکنش های گسترده ای را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه شد و به شمول محدودیت های وضع شده دیگر به دختران و زنان افغان این تصمیم طالبانی به شدت محکوم شد. مقام های حکومت طالبان در مورد ممنوعیت تعلیم بر دختران دلایل مختلف را ارائه کردند که اکثریت افغان ها با آن مخالفت کردند، اما طالبان تا هنوز از موقفشان عقب گرد نکردند. در این حال شمار دخترانی که طالبان آنان را از رفتن به مکتب و پانتون ها منع کرده است، خواهان باز شدن هر چه زودتر دوباره مکاتب با پانتون ها هستند. مرینا که دانشجوی پانتون کابل است، بر رادیو آزادی گفت که آموزش حق شرعی و بشری آنان است.
ان شاء الله که دروازه های مکاتب و پوهندون ها دوباره باز شود، به خاطر که این حق شرعی هر دختر افغان است که باید برایشان داده شود. هر دختر افغان باید بتواند که در مورد آینده خود تصمیم بگیرد و آینده افغانستان را روشن سازد.
یک دانش آموز صنف نهم یکی از مکاتب شهر کابل که با دلایل امنیتی نخواست نامش را در گزارش بنویسیم، بر رادیو آزادی گفت صداهایی که به خاطر دسترسی دختران به آموزش بلند شده نباید خاموش شود.
ما مدتی دو سال میشه و به سرنوشتی به سر میبریم، چون دروازه های مکتب داری ما بسته است و این ظلمی بزرگی است که در حق ما جوانان صورت گرفته و ما از کسانی که در خارج از کشور زندگی میکنند، کسانی که حامی ما جوانان هستند، کسانی که حامی حقوق بشر هستند، ما از آنها خواهشمند هستیم که ما را در این شرایط کنونی تنها نگذارند و ما را حمایت بکنند.
مقام های وزارت معارف حکومت طالبان درباره خواست این دختران افغان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. آموزش تنها حقی نیست که نظام حاکم طالبان آن را از دختران گرفته است، بلکه زنان را از کار منع کرده و بر مشارکتشان در بخش های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هم محدودیت های زیادی را وضع کرده است.
گزارش در مورد دیدار سرمنشی سازمان همکاری اسلامی با رئیس جمهور و مقام های اندونزیایی. دو جانب در مورد تلاش ها به منظور تامین حقوق زنان در افغانستان به ویژه اجازه یافتن بانوان به ادامه آموزش و کار گفتگو کردند. در این مورد گفتگو کردم با فضل هادی وزین، آگاه امور اسلامی، و نخست ازش پرسیدم که نقش سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان تحت حاکمیت طالبان تا کدام حد مهم است؟
سازمان همکاری کشورهای اسلامی OIC یک سازمان مهم است، چتر بزرگی است که تقریبا همه کشورهای اسلامی را، 57 کشور اسلامی را و به اضافه بعضی از اعضای مراقب و ناظر که مانند هند که در آن مسلمانان زندگی میکنند، جمع تعداد قابل ملاحظه است مسلمانان زندگی میکنند تشکیل میدهد. این سازمان یک چتر است، چتر مهم است و افغانستان از جمله اعضای مؤسس این سازمان است و قرار بود که در همان جلسه آغازین این سازمان وزیر عدلیه وقت افغانستان دکتر عبدالستار سیرت که از افغانستان نمایندگی میکرد برای نخستین سرمنشی سازمان کنفرانس شورای اسلامی باشد، که بنابراین افغانستان یک عضو مؤسس این سازمان است. این سازمان برای افغانستان مهم است، اما از نظر سیاسی این سازمان میتواند زمینه ساز باشد، وسیط باشد برای بین افغانستان و کشورهای دیگر و همچنان زمینه ساز باشد برای فرستادن کمک ها به افغانستان و دفاع از افغانستان. بنان هرچند اکنون افغانستان اکنون حزب این سازمان هست، سفیر افغانستان در این سازمان حضور دارد. بنان این سازمان مهم است و هرچند حرکت طالبان حکومت سرپرست کمتر توقع میگذارد به فیصله های خواست های این سازمان و مطالبات آن اعلامه آنان، اما به هر صورت یعنی در جایی که این سازمان اظهار نگرانی میکند در مورد تعلیم دختران در افغانستان، به این معنی است که همه جهان اسلام، همه کشورهای اسلامی، بله، همه امت اسلامی، 2 میلیارد مسلمان تقریبا با یک آواز خواستار باز شدن مکاتب و دانشگاه‌ها و پانتون‌ها.
خب پرسش اصلی همی است جناب وزین که چرا با همی تاکیدهایی که از سوی سازمان همکاری اسلامی و کشورهای مختلف جهان به ویژه جهان اسلام میشه، چرا از سوی طالبان چنین خواسته ها پذیرفته نمیشه و چرا فکر میکنین که سازمان هم هر از گاه تنها یک اعلامیه پخش میکنه و یک واکنش نشان میده و بعد از او دوباره باز هم مسائل به نحو خاموش میشه؟
خب سازمان همکاری کشورهای اسلامی حیثیت قدرت توان نیروی اجرایی ندارد، یعنی که نیروی اجرایی داشته باشد، اما از نظر معنوی و از نظر دیپلماتیک و سیاسی یعنی مخالفت با فیصله های سازمان کنفرانس اسلامی، مخالفت با اعلام های کشورهای سازمان همکاری کشور اسلامی از نظر معنوی به ضرر افغانستان است. و اینکه چرا حرکت طالبان حکومت سرپرست ارزش ارز نمیگذارد به اعلامیه ها و خواستای سازمان کشورهای اسلامی، به این برمیگردد که متاسفانه حرکت طالبان، رهبری حرکت طالبان در قضیه تعلیم دختران و بسیار قضایای دیگر متاسفانه نه به خواستای مردم افغانستان از داخل از میگذارد، نه به خواستای علما و دانشمندان از داخل کشور از میگذارد، نه هم در قبال خواستهای جهان و سازمان همکاری کشورهای اسلامی، کشورهای اسلامی و کشورهای دیگر متاسفانه، سازمان‌های جامعه جهانی متاسفانه عرض نمیگذارد، وقت نمیگذارد. و طبعا این به ضرر افغانستان است، به ضرر این حکومت است، به ضرر حکومت سرفرست است. و
حرفمی است جناب وزین، بله بدون شک طالبان تا حالا خواسته های سازمان همکاری اسلامی و کشورهای اسلامی را به ویژه در مورد بازگشایی مکتب ها و پوهنتون ها نپذیرفتند. اگر با چنین وضعیت ادامه بدهند و تعامل نکنند، نزدیکی نکنند و بالاخره تمکین نکنند به این خواسته ها، تا کدام حد فکر میکنین افغانستان تحت حاکمیت طالبان منزوی تر خواهد شد؟
ببینید، این خواست تعلیم دختران و بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران و اجازه دادن کار و زنها در چوکات قانون، این قبل از این که خواست جامعه جهانی باشد یا خواست کشورهای اسلامی باشد، خواست مردم افغانستان است. و اگر حرکت طالبان و حکومت سرپرست و این خواست مردم افغانستان که در تطابق با خواست جامعه جهانی و کشورهای اسلامی نیز قرار دارد و اجماع امت اسلامی وقت نگذارند، نزدش نگذارند، به گونه بدون شک حرکت طالبان و حکومت سرپرست به رهبری حرکت طالبان روز به روز بیشتر به انزوا میرود و طبعا به انزوا رفتن این حکومت و همچنان از ضرر افغانستان و این حکومت بیشتر فاصله میگیرد از به رسمیت شناخته شدن. طبعا عدم به رسمیت شناخته اداره و حکومتی که در کابل زمام امور را به دست دارد، این به خیر افغانستان نیست. مردم افغانستان را بیشتر متضرر میسازد، روابط افغانستان را با جهان تضعیف میکند و در نتیجه ما از دستوری که باید با جهان در رسای سیاست، تجارت، اقتصاد، تعلیم، فرهنگ و ثقافت داشته باشیم عقب میمانیم.
فضل اللهی وزیر آگاه امور اسلامی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید کشورهای جنوب آسیا از جمله افغانستان بیشترین کودکان در معرض خطر هوای گرم را نسبت به دیگر مناطق جهان دارند. به تحلیل یونیسف 76% افرادی که کمتر از 18 سال دارند در فصل گرما در جنوب آسیا زیر دمای بالاتر از 35 درجه سانتیگراد به سر میبرند. افغانها هم در این مورد شکایت دارند، بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید 460 میلیون کودک یا 76% اطفال در کشورهای جنوب آسیا به شمول افغانستان 83 روز سال را در هوای گرم بالاتر از 35 درجه سانتیگراد زندگی میکنند. بر بنیاد گزارش این سازمان، این رقم در دیگر کشورهای جهان به 32% میرسد. یونیسف همچنان نوشته که احتمال تکرار شدت گرما در سالهای آینده در جنوب آسیا وجود دارد و این ناشی از تغییرات اقلیمی است. این در حالی است که شماری از باشندگان افغانستان از شدت گرما و نبود امکانات کافی برای محافظت از کودکانشان در برابر امراض نگرانند. جلیل باشنده کابل میگوید شدت گرمای امسال برادرزاده‌اش را بیمار کرده است. به گفته او نبود امکانات و برق منظم نیز به چالش‌های خانواده‌هایی که طفل دارند افزوده است.
برق در کابل خیلی کم است. از یک طرف مردم توانایی اقتصادی ندارند، نمیتونن اطفال و کودکانشان درست تغذیه کنند. بیشتر مردم عمل بیکار است. یک نگرانی بسیار جدی است. مثلا از تجربه خودم همه کودک بیادرم که چند ماه هست، 8 ماه هست، ده همه روزا یک رقم بخار تا جانش برامده که وقتی دکتر مراجعه کردیم گفتن که این ناشی از گرمی هواست.
عزیز احمد دیگر باشنده کابل و پدر سه کودک میگوید افزون بر نداشتن وسایل سرد کننده هوا در خانه، اطفالشان در مکاتب نیز به دلیل نبود امکانات مجبور به تحمل شدت گرمی هوا هستند.
اول که برق نداره کل مردم، دوم اگر برق باشه به وسایل سرد کننده دسترسی ندارن، مثل کولر یا ایسی یا هر وسیله دیگه که میتونیم برای سرد کردن از استفاده کنیم. در مکاتب خصلان امکانات وجود نداره، اگر برق باشه وسایل سرد کننده نیست. شما مثال شدت گرمی هوا زیادتر است یا لیلش نمیفهم چرا مکاتب رخصت نشته. ما خودم دو تا طفل دارم مکتب دارم، حتی داشت در روزایی که زیاد گرم بوده از خاطر گرمی هوا مکتب روان نکردیم بدون اینکه رخصت باشه.
نجیب الله فیضان متخصص داخل اطفال اما با توجه به مشکلات و نبود امکانات و کمبود برق به راهکارهای اشاره می‌کند که به گفته او مردم با استفاده از آنها می‌توانند اطفالشان را از امراض ناشی از گرمی هوا محافظت کنند.
اطفال نوزاد نوزاد بیشتر شو زوال میگه شیرخوراگی تا یک سال یا دو سال و یا هم 5 تا 5 سالگی این اطفال از طرف صبح وقتی بیدار شود در موسم گرما از طرف پیشین کمی ناختر بیدار شود و اطفال که نوجوان هستند رفتنی هستن یا در موسم گرما از 10 بجه قبل ظهر تا 5 بجه بعد از ظهر باید بیرون نرن، تا حد ضرورت بیرون باید نرون و ای اطفال باید کالای آزاد بپوشد، از اجناس طبیعی کالای جور کنن برخود، مثلا پنبه‌ای کتانی از اینی چیزا برخود کالا بسازن، هر وقت همراهشون یک بوتل آب موجود باشه.
این دکتر همچنان افزود مردم باید از نگهداری کودکانشان برای مدت طولانی در داخل موتر و یا آشپزخانه و اماکن گرم دیگر خودداری کنند. این در حالی است که تغییرات اقلیمی در سالهای اخیر سبب گرم شدن کمپیشینه هوا در برخی کشورها از جمله افغانستان شده است. پیش از این نیز شماری از والدین در گفتگو با رادیو آزادی از رخصت نشدن مکاتب در فصل گرما و دچار شدن اطفالشان به برخی امراض ناشی از گرمی هوا ابراز نگرانی کرده بودند.
برنامه خبری رادیو آزادی. با فرمان تازه طالبان در مورد آرایشگاه ها شمار از زنان میگویند که بارها مشکلات اقتصادیشان را به حکومت طالبان گفتند و درخواست کار بدیل کردند اما هیچ پاسخ مثبت نگرفتند. مسئولان اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان نیز میگویند که مشکلات اقتصادی زنان آرایشگر را با حکومت طالبان در میان گذاشتند اما با باور آنها طالبان تصمیمشان را در این مورد تغییر نخواهند داد. جاوید فیضی جزئیات میدهد.
هیچ کار نکردن، ما صدای خودم بلند کردیم، فریاد زدیم، برشان گفتیم که ما یگانه منبع درآمد ما فقط امی آرایشگاه است، اما متاسفانه که قبول نکردن.
یکی از زنان آرایشگر در شهر کابل است که نمیخواهد به خاطر حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود. او به رادیو آزادی میگوید که به شمول خودش بسیاری از آرایشگران روز کار میکردند تا شام برای خانواده هایشان غذا تهیه کنند. به گفته او پس از آن که طالبان آرایشگاه هایشان را بستند به دنبال کار بدیل هستند، اما نه حکومت طالبان آنها را کمک میکند و نه خود آنها توان پیدا کردن نفقه ایشان را دارند. او بر رادیو آزادی گفت
حکومت هیچ کار بر ما نکرد، اونا باید یک بدیل را بر ما میدادن که متاسفانه که هیچ بدیل بر ما نپرداختن. بعض خانم ها هستن که حتی وسایل خانه خود فروختن، اونا کدام نفقه که روزانه پیدا میکردن او را از دست دادن، کلش از دست دادن و مشکلات اقتصادی برای آرایشگرها بسیار زیاد شده.
بانو عزیزی یکی دیگر از آرایشگران و باشنده شهر کابل نیز همین مشکل را دارد. وای بر رادیو آزادی گفت که یا مهاجر می شوم یا بالای کراچی در روی سرک ترکاری می فروشم.
اولاد آدم گشنه بانه، خود آدم گشنه بانی،
یا مجبور هستیم ترک وطن کنیم، یا چیزی دار و ندار خود آدم سودا میکنیم میگیم بیا ترک وطن کنیم. و دوم دیگه بدیلش که بایسا وقتی که بسیار که نتانستیم گشنه ماندیم تشنه ماندیم مجبور کراچی بگیریم پیاز کچولو بگیریم گرد رو بگردانیم. دیگه کاری هست کسایی که موسری و دکترها خوانده براز و کار نیست. ما کارشگر بودیم، یک فن داشتیم، هم فن ما را از است ما گرفتن.
انجینر صدیق الله قریشی مسئول اتاق پیشوران و دکانداران کابل و معاون اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان بر رادیو آزادی گفت که آنها از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان درخواست کردند که مشکلات اقتصادی آرایشگران را حل کنند و گفته او اما به نظر می رسد تلاش هایشان بی نتیجه مانده است. آقای قریشی می افزاید
با آنها پیشنهاد تمدید برای بازگشایی سالن‌ها را کردیم که وقت آن تمدید شود و با آنها پیشنهاد کردیم که اجازه بدهند همین کار را در خانه هایشان به پیش ببرند، اما تا هنوز برای ما جواب ندادند. من فکر می کنم که جوابشان منفی است.
جواب منفی است.
آکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. بر اساس دستور این وزارت پس از 3 ماه اسد تمامی آرایشگاه‌های زنانه در سراسر افغانستان بسته شدند. بر اساس معلومات اتحادیه پیشواران و دکانداران افغانستان با بستن حدود 12,000 آرایشگاه زنانه در این کشور 60,000 زن بیکار شده است. قابل یادآوری است که آرایشگاه‌های زنانه در حال اسد وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بسته می شود که زنان و دختران از تحصیل و کار نیز محروم هستند و در تمام اداره های غیر دولتی و بیشتر اداره های دولتی حق کار را هم ندارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی امراه هستید. حالا ساعت 2:21 شب به وقت افغانستان شد. شماره از باشنده های ولایت نیمروز شکایت می کنند که در گرمای شدید با کمبود و نبود آب آشامیدنی روبروند. گروه از دهقانان هم گفتند که بنابر خشکسالی به ترک مناطقشان اقدام کردند. یک اداره مربوط ملل متحد در افغانستان گفته است که در سال 2022 میلادی 60% مردم در این کشور به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. بیشتر در این گزارش.
خشکسالی در ولسوالی های کنگ، چخانسور و خاشرود نیمروز سبب شده که صدا خانواده خانه و زمین زراعتیشان را ترک کنند و به شهر زرنج مرکز نیمروز آواره شوند. میسم باشنده ولسوالی چخانسور که پیش دیقانی دارد یکی از آنهاست. او از مشکلات موجود برای رادیو آزادی بیشتر میگوید.
فعلا خودتان میبینید که به شهر زرنج آمدم. دلیلش هم این است که ما تقریبا 3 سال است که با خشکسالی شدید مواجه هستیم و کشاورزی خود از دست دادیم، معاشی خود از دست دادیم و باعث شده که مشکلات زیادی با ما به وجود بیاد. حتی آب آشامیدنی به خوردن در سطح ولسوالی چخانسور ما نداشتیم. به این خاطر دیگه فعلا آمدیم.
او حالا با 5 بزرگ خانواده‌اش در ناحیه دوم شهر زرنج مرکز نیمروز در یک خانه کرایه زندگی میکند. گل محمد 46 ساله خانه و زمینش را از شهر خشکسالی در ولسوالی کنگ رها کرده و فعلا در شهر زرنگ در بی سرنوشتی به سر می برد.
زلال خیلی کرده، هر کدوم 100,000 روغانی 200,000 روغانی بیشتر کمتر زلال کرده. این گسپند و گاب و اینا رو حساب نکو، اینا گرده تلفات شده مرده، هیچی نداره. مردم از گتوشنه و گشنه پرر می نامیره للا، از مجبوری میره.
مولوی محمد نسیم عادل سرپرست اداره زراعت و مالداری حکومت طالبان در نیمروز است. او مشکل مردم را میپذیرد اما طرح مشخص برای رسیدگی به آن پیشکش نمی کند.
تمام سال خشکسالی بود. به علت خشکسالی ها 80% مردم به شهر آمدند، اما در شهر هم چیزی نیست. در تمام جاها آب کم است.
در نیمروز آبای زیرزمینی کم از کم در 4 ولسوالی شور شده و برخ مناطق دیگر از آب دریای ایرمن تغذیه می شوند که آنجا هم با کمبود آب مواجهند. در شهر زرنج مردم محلی می گویند که چاهای آب خشکیده هند. اسمت الله از باشندگان محلی برای رادیو آزادی می گوید که مجبور شده است که آب مورد نیازشان را از شرکت های خصوصی که آب می فروشند به دست آورند.
پکول که اول است نپارن زیاد و کم خورد و کلان.
در خانه 17 نفر خورد و کلان هستیم. به خاطر آب آشامیدنی آمدم. از ساعت 11 آمدم با آن دو شرکتی که بسته شده که آب نیست. قبل از ظهر اینجا آمدم و حالا هم برایم 5 بشکه آب رسیده. به خانه ما مهمان ها آمده که برایشان آب نوشیدنی و آب برای تهیه کردن چای نداشتیم. حالا این آب برایم رسید. مشکلات آب در نیمروز زیاد است. به اندازه‌ای که جور نمی‌شود.
امروز بدون مشکلات هست بالا نجوری.
برخی شرکت های محلی آب را از مناطق دیگر شهر زرنج می آورند و به مردم می فروشند. عبدالباری باشنده شهر زرنج مرکزی نیمروز عضو یک شرکت خصوصی فروشنده آب است. او می گوید که آب آشامدنی را از مناطق دور و دست این ولایت از نزد صاحبان چای افرو شده خریداری می کند و بعد از تصفیه به مردم می فروشند.
او که سال و دیدن دو سه ماه چهار ماه میشه که او کم شده. خب نسبت به دیگر وقتا که ما هفت تانکر میاوردی حالا چهار تانکر بیشتر نمیتونه بیاره، چون سرچه او نیه بر ما خوش شده یا او شور شده. اینجا که اصلا او شیرین ما لازم داره، چون تصویه مینی نه که چه خوش شده او نیه، یا بعض چه او میبینی شور شده او کم بیخی مشکله که اصلا بر ما یکی میری یا او نمیده میگه ما که او نیست. او از او جای چی میاره سر شیله؟ حالا یک تانکر او یا سر شیله میاره.
سه ماه قبل 20 لیتر آب نوشیدنی 10 افغانی بود، اما اکنون 20 افغانی افزایش یافته. محمود عطایی مدیر عمومی ریاست آبرسانی طالبان در نیمروز است. او در مورد مشکلات آب این گونه توضیح می‌دهد.
ریاست آبرسانی شهر زرنج در حدود 12,000 مشترکین ثبت و راجستر داشته که روزانه 3500 متر مکعب آب از شاهای قلافت تولید شده و برای آنها توزیع می‌گردد. دلایل کمبود آب کاهش سطح آب چاه‌ها و افزایش روزافزون مشترکین می‌باشد که اداره ما تلاش برای افزایش تعداد منابع و حل مشکلات مردم شهر زرنج دارد.
یک اداره مربوط به ملل متحد در افغانستان گفته است که در سال 2022 میلادی 60% مردم در این کشور به آب نوشیدنی دسترسی نداشتند که یک افزایش 11% نسبت به سال 2021 را نشان می‌دهد. به گفته این نهاد در سال 2023 برای کمبود آب و مدیریت برای جلوگیری از ضایع شدن آب به 480 میلیون دلار نیاز دارد. زبیولا ولیزاد کارشناس امور زراعتی در نیمروز است. او برای بیرون رفت از مشکل موجود برای دوازده میگوید که حکومت طالبان و بعض شرکای کاریشان می توانند تا حد دهقانان و زمینداران نیمروز را کمک کنند.
به این معنا که ما در بعض ساحات ولسوالی چهاربرجک امتا تا قلاینو جوینو و نوکجوی طرفا آب زیرزمینی نسبتا شیرین است، میتونند به شکل سبسایدی با دهقان همکاری شوه، بر از اونا چاهای عمیق حفر شوه، به شکل سولاری دهقان میتونه از او استفاده کنه، و یا در پهلوی از ما میتونیم که از ترویج صنعت گلخانه را یا گرین هاوس در ولایت نیمروز مروج بسازیم که با او میتونیم که دهقان تاگد اقتصادشان دوباره خوب.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. سرخط خبرها هم تا لحظات دیگر رو در نیمه دوم برنامه تفریحی هوای تازه نشر خواهد شد. اما پیش از آن، نسرین بشردوست دانش آموز صنف نهم در مکتب بغلان بود که طالبان در 15 ماه اگست سال 2021 به قدرت برگشتند. این دختر 17 ساله پس از محرومیت از آموزش به کسب آموزش خیاطی پرداخته. او حالا خیاطی میکند و مشتری هم دارد. جعفر احمدی در مورد او گزارش ساخته.
دو سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک شروع کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
تقریبا دو سال تمام میشه که ما نمیتونیم که در مکتب بریم و درسای خود را ادامه دادن نمیتونستیم. و بعد از اینکه مکتب ما مثلا طالبا حاکمیت در دست گرفتن، مکتب ها بسته شد، بعد از اون من سمت خیاطی رفتم و کوشش ما بایی بود که چون که من باید خیاطی یاد بگیرم و به همین کار موفق هم شدم شکر الحمدلله که فعلا هم خیاطی را یاد دارم و هم چون من دوزیده.
خیاطی را در کجا یاد گرفتین شما؟
خیاطی را در ولایت بغلان در خیاطی نگین.
خب چه مقدار پول مصرف کردین تا خیاطی بیاموزین؟
ما تقریبا 7 ماه می شود و یا هم 8 ماه 9 ماه ما خیاطی رفتم که از خیاطیم 2.5 پس می دادم و از جرمدوزیم 300.
و از ظرف چه مدت خیاطی را تانستین یاد بگیرین؟
ما خیاطی را در ظرف 6 ماه و جرمدوزی را در ظرف 3 ماه یاد گرفتم.
چه باعث شد که خیاطی را انتخاب بکنین شما؟
به خاطر از اینکه از زمانی که مکتبای ما بسته شد و ما اجازه زیر نداشتیم که دوباره به مکتب بریم، ما هم خواستیم که بریم دیگه کورس های انگلیسی بیاموزیم و یا هم ریاضی و دیگر مضامین ها، اما آن دیگه کورس های ما بسته شد، ما اجازه زیر نداشتیم که حتی کورس بریم انگلیسی و یا ریاضی و دیگه چیزها را بخونیم. به همین دلیل ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
روز چند ساعت خیاطی میکنین؟ در یک روز، در یک هفته چند بار خیاطی میکنین شما؟
بعد از اون که ما فارغ خیاطی شدیم فعلا هم در خانه مثلا روزی یک بار یا که لباس میدوزم یا که دو روز بعد و یا هم یک روز بعد لباس میدوزم.
گزارش بود در مورد یکی از بانوان که حالا آموزش خیاطی را فرا گرفته، آن هم بعد دنبال محرومیت از آموزش در مکتب. حالا ساعت 2:30 به وقت افغانستان شد. نوبت نشر سرخط خبر هاست. مردان مسلح ناشناس با بم دستی بر خانه‌ای در ولایت ننگرهار حمله کردند که در نتیجه 2 کودک کشته شدند. خبرگزاری دیپی جرمنی امروز با نقل از پلیس طالبان در ننگرهار گزارش داد که این حادثه در ولسوالی سرخرود رخ داده. علاوه بر 2 کشته، 3 عضو یک خانواده در این رویداد زخم برداشتند. یک هیئت حکومت طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرایشان، امروز رهسپار ترکیه شد. دفتر ملا برادر امروز در یک اعلامیه گفت که او و هیئت همراهش علاوه بر مقام‌های ترکیه با شمار از تاجران افغان هم دیدار خواهند کرد و سپس در یک نشست مهم برای توسعه سرمایه گذاری در افغانستان حضور خواهند یافت. قرار است اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز کمک تازه 200 میلیون دلاری را با اوکراین اعلام کند. 2 مقام آمریکایی با خبرگزاری رویترز گفتند اداره بایدن پس از آن که اشتباه محاسباتی 6.2 میلیارد دلاری پنتاگون کشف و اصلاح شد، تقسیم آن به چند بخش را آغاز کرد. حکومت بریتانیا تحریم‌های تازه را بر تولیدکننده‌های طیاره‌های بی‌سرنشین ایران و اضافه از 20 شرکت و افراد دیگر اعلام کرده. لندن اتهام وارد می‌کند که افراد و شرکت‌های تحریم شده کمک‌های تسلیحاتی و تجهیزات را برای روسیه در جنگ این کشور در اوکراین فراهم می‌کنند. و تیم ملی فوتسال افغانستان در سلسله رقابت‌های کانتیننتال یا بین قاره امروز با موزمبیق هم 2-2 مساوی ماند. اکنون تیم افغانستان با 2 بازی که انجام داده در صدر گروه بی قرار گرفته است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته باز هم هوای تازه روی 2 موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه می شنویم که درس‌های آنلاین از راه دور برای دختران محروم از تحصیل چگونه آغاز شده است. و در قسمت دوم برنامه جوانی را برای شما به معرفی می گیریم که یک کتابخانه کوچک ساخته است و در کنار آن به متعلمین مکتب تدریس می کند. مسدود شدن دروازه های مکاتب بروی دختران افغان، شماره از افغان های داخل و خارج از افغانستان تصمیم گرفتند تا تدریس آنلاین و از راه دور را آغاز کنند. اما برخی از دختران که از درس و تحصیل محروم هستند می گویند درس آنلاین یک فرصت بسیار خوب است، اما آنها نظر به مشکلات ماننده نداشتن دسترسی به اینترنت با سرعت بالا، نبود برق و غیره که دامنگیر آنهاست، نمی توانند از این فرصت خوب استفاده کنند. نازنین عمری یکی از دختران است که در کشور کانادا زندگی می کند و خودش محصل یکی از پوهنتون‌های کشور کانادا است. او با چند تن از دوستانش از راه دور برای دختران محروم از تحصیل مضامین مکتب را تدریس می کند.
خوشبختانه تمام از اینمی دوستایی که از دوران پنتون، از دوران مکتب یا دوستانی بودند که در بعضی از صنف‌ها و جای ها ما هم ریزی معرفی شدیم، تمام از اونها حاضر شدن به کمک کردن ما. و بعد از یک چند وقت دیدیم که یک تیم کاری خوب جور کردیم، تو سر روند زمو کار میکردم و در کنار ازو بعضی از اعلانات را هم در سوشال میدیا پخش کردم که بذارند که بیشتر جذب کنیم شاگرد و همچنان استاد. و خوشبختانه شاگردهایی را جذب کردیم و بسیاری هم با تماس شدن و درس ها به شکل غیر منظم جریان داشت، به خاطر میخواستیم که یک طریقی روش تدریس خوب برشاد پیدا کنیم، چون طبعا ما هم بی تجربه بودیم و همچنان شاگردها هم بی تجربه بودن. سو از این خاطر صنف ها را برگزار کردیم به طور امتحانی یک دو هفته واره که خواستیم نتیجه گیری کنیم که چگونه چقدر میتونم موفق باشم. و بعد از دو هفته یک سیستم کاملا قطعی دیگر پیش گرفتیم و خوشبختانه فعلا در هر صنف موجود 30 شاگرد هست و درس آغاز است و شاگردها درس میخوانند. و همچنان صنف ما برای شاگردان 7 الی 12 هستند و یگانه دلیل که ما صنف پایانتر از او را یعنی در این پروگرام ما شامل نکردیم این است که آنها برداشت از درس آنلاین ندارند، دسترسی به تکنولوژی، به ابزارهای تکنولوژی، موبایل، لپتاپ یا ندارن، یعنی طریقه استفاده ابزارها را نمیفهمن. از او خاطر ما نخواستیم، چون میفهمیدیم که برشان مفید واقعی نخواهد شود. از این خاطر فقط از صنف هفتم شروع کردیم تا بتانن آنها درسای خود را بخوانن.
نازنین همچنان افزود، ما این تدریس را آغاز کردیم اما امیدوار هستیم یک الگو باشد تا این گونه مراکز بیشتر شوند و دختران افغانستان بتوانند از این فرصت‌ها استفاده کنند.
و با امید از این که این روند ما نه تنهایی که ما شاید چون اسپانسری نداشتیم که ما را به شکل مادی ما را اسپانسر کنند، جد از فامیل ما مادر جان ما کمیشه ما را به شکل معنوی اسپانسر کرده نداشتم، اما ما میخواییم که این یک الگو باشه یا میخواییم یک آیدیا باشه و کسای دیگه که شروع کنند و اقدام کنند. مثلا به مثل ما به هزارها دختر هست در این کره خاکی و اگر هر کدامش با یک گروپ کوچک که بتانه 100 شاگرد مثلا در گروپ خود تعلیم بدن برشان، فکر کنین که همه دخترها رو میتونن کفر کنن. فعلا هدف ما به این نبوده که کسایی که زمینیش دارن پیسه دار هستن یا نه ما باید به کسایی که اختصاصشان ضعیف است خدمت کنیم، نه. از ما هدف ما یعنی در مجموع به دختر خانم های افغان بودن که از تحصیل محروم شدن، چی آنها مثلا پیسه داشتن، پیسه دار بودن و چی هم مثلا فقر اقتصادی داشتن. سو از این خاطر بسیاری فامیلا هم اینترنت دارن، بسیاری فامیلا موبایل دارن، موبایل هایشان چارج میشد به طور سریق کدام سایت نیست که در لپتاپ یا کمپیوتر باشه که منی باید برق وصل باشن، مثلا موبایل های خود چارج میکنن و منتظر ساعت درسی خود میباشن. و همچنان هر کسی دسترسی به اینترنت دارد در هر خانواده، اما خانواده هم که فقر اقتصادی دارد حتما یک عضو فامیلشان که او دخترشان است یا پسرشان حتما اینترنت فعال کردن سو درس میخوانن. از این خاطر شکر الحمدلله تک مشکل نداریم، یا اما بعض وقتا مشکلات می باشه که من صدا قطع وصل میشه یا صدا لوت نمیشه به وام یگان وقتی دیگه غیر از اون تک مشکل شکر الحمدلله ما سر نخوردیم.
پروانه رسولی یک تن از دخترانی است که در شهر کابل زندگی می کند. او می گوید از اینکه از مراکز و تدریس آنلاین خبر شدم خیلی خوشحال بودم.
در مورد این درس‌های آنلاین که ما شنیدم بسیار خوش شدم، به خاطر که درس‌های ما نیمه مان، چون طالبان آمد دیگه با ما زمینه درس خواندن از دیگه جای مساحت نیست. از خاطر همین درس‌هایی را که استادا از طریق آنلاین از خارج از کشور به ما شروع کردن، من بسیار خوش شدم، چون میتونم که از این طریق همی یک صنف که مانده اینا تکمیل بکنم. اما ما در این شرایط که هستیم ما نمیتونیم آنلاین درس بخونیم، به خاطر که مشکل اول برق است که ما برق کافی حتی به همو ضروریات روزانه خود نداریم، چی برسه به ای که ما از او درس آنلاین بخونیم. دیگه مشکلاتی که مشکلات بی پیسگی است، مشکلات بی اینترنتی است، اینترنت ضعیف است. اولا اونقدر پیسه ما نداریم که ما اینترنت به خود بگیریم، اونقدر اینترنت کافی ما به خود گرفته نمیتونیم، مجبور هستیم پول زیاد بپردازیم تا که اینترنت قوی بگیریم. و در این شرایطی که شما میبینین مردم یک لقمه از نان به خود پیدا کردن نمیتونن، دیگه اینترنت پیسش از کجا بکنن. شخصا خودم که در سابق وظیفه داشتم، همی خرج مصرف روزانه خودم میکشیدم، اما فعلا خودم مثلا از کار ماندیم، خانم‌ها را اجازه نمیدن که کار کنن، خب ما چه رقم می پیسه مصرف اینترنت ما از کجا کنم؟ حتی ما مجبور به این شدیم که اگر کم دگان سر ما فشار بیاد، می تلفن که فعلا پیش خود دارم میرم به خاطر اینکه شکم مسیر شوم ما بفروشیم. در سابق هم که در وقت کرونا، در وقت کووید 19 که درس آنلاین شده بود، وقتی که وقت ما درس میخوندیم، استاد وقتی یک درس شروع میکرد، در درس 10 بار صدای از او قطع میشد، ما فقط داخل حضوری میدادیم، خلاص. هیچ چیزی ما از او سمستر یک سمستر که درس آنلاین بود چیزی یاد نگرفتیم، چون انترنت ها ضعیف است، انترنت خودم ها ضعیف است. من خودم شخصا لپتاپ ندارم، مثل خودم بسیاری از دخترها هستن که همراه مشکلات روبرو هستن، همراه بیبرقی روبرو هستن.
پروانه همچنان افزود، در شرایطی که حتی مصارف روزانه را به مشکل به دست می آوریم، برآمدن از عهده تدریس آنلاین و آماده کردن اینترنت با سرعت مشکل خواهد بود.
در سابق قسمی بود که در یک فامیل اگر 3-4 نفر خواهد اقل کار میکردن و همی خرچ روزانه بر ما پیدا میشد، همی زندگی نرمالی که داشتیم، یعنی ما یک قسم میگذشت. اما حال در خانه پدر کار نمیکنه، برادر کار نمیکنه، خودم که کار میکردم مال کار نمیکنم، پس ما نان چاشت که داشته باشیم به نان صبح به فکرش هستیم که از کجا شوه، از صبح که داشته باشیم به نان شب حیران هستیم. در این رقم یک شرایط ما پیسی اینترنت از کجا بکنیم؟ حتی ما حالا راضی شدیم به این که وسایل خانه ما را یک به یک بفروشیم، قدر یعنی وضعیت اقتصاد همگی خراب است، از دیگر طرف به نارامی روحی است، اقتصاد پایین آمده میره، یک تشویش دیگر تشویش، ما از لحاظ روحی بسیار نارام هستیم. وقت ذهن یک انسان اینقدر درگیر باشه، او چی رقم درس یاد بگیره؟ او هم با یک اینترنت که سلامش اگر بیایه علیکش نمیایه، اگر علیکش بیایه آخر درسش نمیایه. پس به این قسم خو ما نمیتونیم درس خوانده. حال ما فقط امی که ضروریات روزانه ما پورا شوه، خوراک و پوشاک خود پورا کنیم بسیار است، چی برسه به اینترنت، چی برسه به درس آنلاین.
دختران افغان در شرایط امروزی که بر علاوه درس و تحصیل از کار نیز منع شدند، با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستند. زهرا حمیدی به این باور است. او میگوید پدری که نمیتواند در طول روز حتی 100 افغانی به دست بیاورد، چگونه میتواند پول اینترنت را فراهم کند؟
پدری که مثلا 100 روپیه در روز آسانی پیدا کرده، نمیتونه بر ما 100-200 افغانی بده تا ما اینترنت فعال کنیم، درس بخونیم. ما میخواستم که تحصیل ما ادامه بدیم، ولی نمیشه، توان ما نمیرسه برای اینکه ما بریم تحصیل خود آنلاین پیش ببریم. سابق بود هر کدام ما از خود وظیفه داشتیم، میتونستیم کم پیسی درآمد خود یک چیزی به خود بگیریم.
یکی دیگر از دخترانی که نخواست هویتش فاش شود گفت که خودش در یکی از پوهنتون‌های آنلاین ثبت نام کرده است، اما بنابر مشکلات نتوانست در دروس آنلاین حضور یابد.
اینجا زیاد مشکلات از افغانستان، ما نمیتونیم دسترسی زیادتر اینترنت داشته باشیم. مشکلات اینترنت یک طرف، مشکلات بیبرقی دیگه طرف. زیادتر خانواده هستن از وای فای استفاده میکنند افغانستان، یعنی وقتی که ما بس نداشته باشیم، دسترسی ما به وای فای نمیداشته باشیم که ما از اینترنت استفاده کنیم. همین باعث شد که خودم ثبت نام کرده بودم، در بخش دیپلماسی میخواستم ماستری خود بگیرم. متاسفانه که نتونستم دیگه من در این اشتراک بکنم.
شریف پدری است که در یکی از ادارات کار میکند. او میگوید من نمیتوانم به دخترانم زمینه درس آنلاین را مهیا بسازم.
به نظر من این جالب گپ است، به خاطر اینکه اولی که مملکت ما در او سطح نیست، برق ما وارداتی، برای یک دکه ببینی که برق بر یک هفته 15 روز نمیه، این به او شرایط نیست. و اگر اینکه اقتصاد مردم تقاضا نمیکنه، ما یا میتونم که از این که فرزند 10-11 هزار ماش دارم، برای یا میتونم که من تبلت بخرم که به حساب آنلاین درس بخونم، و در پالوی ازی انترنت ازی یه خو مصرف میخوره، دیگه خو نمیشه که با نرم خارج برابر شوه، وقت زمان زیاد به کار داره و در شرایط فعلی به نظر من بسیار جالب است، هیچ امکان نداره و بر ما شخصا خود فکر کنم بسیار مشکل است. و مثل من حتی از ما که پایین تر بسیار کساز در جامعه است، خصوصا کسای کار میکنن، کسا و کار هستن، اونم که پیدا میکنن که شب نان خورن میخورن.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوانی را به شما با معرفی می‌گیریم که خودش بنابر مشکلاتی که دارد نتوانسته است تحصیلاتش را ادامه دهد، اما برای جوانان و نوجوانان نیازمند و دختران به طور رایگان تدریس می‌کند و در کنار آن یک کتابخانه کوچک نیز ساخته است. این جوان نویدالله نکزاد نام دارد. او میگوید انگیزه ساختن این کتابخانه وقتی در او به وجود آمد که در گذشته ها زمانی که خودش دوست داشت مطالعه کند، اما توان خرید کتاب را نداشت.
انگیزه ساختن کتابخانه بر ما از وقت شروع شد، چون که یک وقت خود ما هم توان خریدن کتاب را نداشتیم، توان خریدن کتاب را که دوست داشتیم نداشتیم، چون که قیمت کتابی که ما مثلا میخواستیم را بخوانیم قیمت بود و وقت امکانات ما تلفن هم نبود که ما پی دی اف شه بدست بیاریم، و در همین شرایطی که امکانات تلفن از جوانان نمیتونن که پی دی اف و کتاب را بدست بیارن. خب ما با اتفاق دوستایم، از استادای عزیزم، از محصلین، از تمام دوست و آشنایی که داشتم کتاب جمع‌آوری کردم با شکل رایگان. هر کسی به نظر بندازی خود یک جلد، دو جلد، ده جلد، 20 جلد یا اضافه در یا کمتر به ما کتاب دادن، تا که ما تانستیم بر اولین بار کتاب جمع آوری کنیم در حدود 1000 جلد بود که ما یک نمایشگاه کتاب را برای انداختیم در پیش پانتون کابل. یعنی یک جوان میتونست که به یک کتاب بانه و بجایش یک کتاب ببره، و این نمایشگاه خود را بار دوم هم انجام دادیم و بار دوم کتاب های ما و زیادتر شد و استقبال مردم هم بیشتر. پس ما خواستیم که این کتاب ها را به جایزی که زایی شوند و در جای کنج مونده شوند در کتابخانه باشه که دیگه جوان ها هم ازش استفاده کنند. در نزدیکی پنتون کابل ما کتابخانه ای را افتتاح کردیم که تقریبا حدود 1 سال الی 2-3 ماه کمتر ما همونجا فعالیت داشتیم.
نوید میگوید بیشتر کسانی که از آنها کتاب میگرفتند دختران بودند، اما بعد از یک مدت و زیاد شدن محدودیت ها بالای دختران و کم شدن مشتری کتاب، او مجبور شد کتابخانه را به خانش انتقال دهد.
و زیادتر مشتری های ما هم دختر خانم ها بودن، چون برشون راحت بود، بدون پول می آمدن کتاب تبادله می کردن. فقط 20 افغانی از پیش از اونا گرفته می شد به خاطر تبادله کتاب، دیگه پول نمی پرداختن. مثلا کتاب های بسیار قیمتی بود که نو خریدن نمیتونستن، ولی خوش بودن که با 20 افغانی میتونن نور به دست بیارن. کتابای از قبیل کتابای سیاسی داشتیم، کتابای اجتماعی داشتیم، کتابای ادبیات داشتیم، ادبیات پشتو، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، کتابای مختلف داشتیم، رمان داشتیم، کتابای انگلیسی داشتیم، بسیار کتابای زیاد داشتیم که حالا هم دارمش، تمامش پیشم است. و از کتابای رمان که دختر خانم‌ها بسیار دوز داشتن و کتاب‌های انگیزشی همچنین کتاب‌های اسلامی بیشتر مردم استفاده می‌کردن و در وقتی که ما کتابخانه را ساختیم در حدود 2500 جلد کتاب در کتابخانه ما وجود داشت. خب مطالعه خب بین جوان‌ها کم بیرنگ است و قدر رنگ رو خوب نداره، ولی در کل خوب بود. جوانایی که شوق و علاقه به مطالعه داشتن از بسیار راه‌های دور می آمدن، حتی نیم ساعت یک ساعت با موتر تا منزل می کردن تا می آمدن نجه کتاب بدست بیارن و ما بر همو جوانا بسیار خوش می شیریم. نمی خواهیم این موضوع ریاد کنم، ولی باز هم وقتی که محدودیت ها بالای دختر خانم ما بیشتر شد دیگه ما مجبور شدیم، چون مشتری های ما از پایندم ما با همو 20 افغانی که از محصلین میگرفتیم کرای همو کتابخانه را مهیا میکردیم، ولی دیگه نتونستیم، مشتری های ما کم شد و ما مجبور شدیم کتابخانه خود انتقال بدیم بس خانه خود.
نوید الله با بستن کتابخانه‌اش کار و خدمتش را برای جوانان و نوجوانان متوقف نکرد و در خانه‌اش صنوف درسی ساخت و به طور رایگان برای کسانی که نیازمند هستند و قادر به پرداخت فیس به کورس نیستند تدریس می کند.
کار خود را متوقف نکردیم. در خانه یک صنف ساختیم، صنف آموزشی که در ایجا دختر خانم ها اطفال بی‌وضاحت می تونن بیان براحتی درس بخونن. البته حق اولویت به کسایی هستند که توان پرداخت فیس گرانبها را به دیگر کورس ها ندارن، ایجا می آین و رایگان درس می خونن. فقط قلم و کتابچه خود را خودشان می خرن، دیگر از نگاه درس رایگان درس می خونن. و فعلا هم حدود 5-6 ماه میشه که کورس در همه اتاق ما فعال است و دلم به خاطر چی جمع است که من ایجا کرا نمیتونم، چون که فقط همون کرای خانه خودم استک که او را به صاحب خانه میتیم و فقط این صنف که استک دیگه کرای اضافه ضرورت نداره، چون دبو کرای خانه ما مجرا میشه و به همون خاطر ما میتونم ایجا راحت و رایگان درس بدم، چون روزهای اول تعداد شاگرد را کم بود ولی حال تعداد شاگرد حدود 250 نفر الا زیادتر، الا 270 نفر شاگرد شده که 70-80 فیصدشون دختر خانمای جوان هستن و ایجا میان براحتی بدون از اینکه استرس فیس باشه، استرس پول باشه، استرس ازی باشه که چطور کنم آخر ماه شد پولم چطور شد و فیس کورسم چطور شد، بدون از این استرس ها میان درس میخونن و ما واقعا بسیار خوش هستم از این کار.
نوید در ساعات مختلف مضامین مختلف تدریس میکند. او که بیشتر از 200 شاگرد دارد میگوید هرچند فرصت های کاری برایش وجود دارد، اما او میخواهد به نوجوانان نیازمند و دختران محروم از تحصیل خدمت کند.
از 7 صبح الی 12 چاشت خودم درس میتم در همین صنف که در اتاقم است. وقتی از خواب بیدار میشم دیگه صنف آماده میسازیم به خاطر درس. دیگه داخل اتاقم مکمل یک کتابخانه عالی است، چون کتابخانه رو وقت بسته کردیم داخل سن او را ایج انتقال دادیم. 5 ساعت خودم درس میتم که 2 ساعتش سواد آموزی است، 1 ساعتش تجوید است و 2 ساعت دیگه‌ش هم انگلیسی است که 3 تایمش مربوط دختر خانمای بزرگ میشه و 2 تایمش مربوط اطفال میشه. مضامینی که در کورس درس میدیم مضامین انگلیسی هست، مضامین تجوید قرآن کریم است و مضامین سواد آموزی است که خودم درس میدم. و مضمون قرآن کریم است که یک استاد خیرخواه دیگه است که 1 ساعت خود صرف میکنه از طرف دیگر به ایسن درس میده و 2 ساعت هم کورس خیاطی که تقریبا 2 هفته میشه که تاسیس کردیم و به خانما روزانه 2 ساعت خیاطی درس میدن که این پروسه با 6 ماه جریان داره و بعد از تکمیل 6 ماه مازی خانمایی که ایجا کورس خواندن، البته کورس هم رایگان است، این خانمایی که ایجا درس خواندن از اینا یک امتحان میگیریم که آیا خیاطی رو بلد شدن نشدن. وقتی بلد شده باشن ما کوشش نهایت خود را میکنیم که برشون شرایط کاری را فراهم بسازیم تا که اینا هم بتونن که نانوار فامیل خود شوند و اینا هم بتوانند که بازو شوند با فامیل خود. شرایط کاری برام زیادتر فراهم شد، ولی ما در این کار که حال میکنم بسیار شوق علاقه پیدا کردیم. میخوایم که میرای خود ادامه بتم و استایستا روز شوه که ما این مرکز خود بزرگتر بسازم، کلانتر بسازم و تمام وقت خود صرف همین مرکز کنم.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
بخیر.